عرض کردیم مواردی که گفته شده است که تزیین در اون موارد حرام هست، بعد از بیان قاعده اولیه ذکر کردیم و اولین مورد تدلیس در مقام آرایشگری و آراستن بود. در اینجا طبق قواعد بحث کردیم در مقام اول، و مقام دوم روایاتی بود که گفته شده بود در این بحث وارد شده. این روایات همونطور که عرض شد که ملاحظه کردید در باب 19 آمده که مکملش بعضی از اون روایات در باب 18. البته یک عرض شد که اصلاحی باید نسبت به اون روایت باب 18 داشته باشم که اشتباه بود اونجوری که ما معنا می‌کردیم، که در یه جایی دیده بودم اونجوره، ولی اون اشتباه قطعا همینطوری که الان عرض می‌کنم درسته. اون روایاتی که روایت عرض شود که باب روایت یک باب 18 با یک باب 19 و بعضی از روایات دیگه، اینا همش یک روایت به احتمال قوی که همون قصه ام حبیبه و ام طیبه یا ام عرض شود که عطیه است، که اینا دوتا خواهر بودن و کارشون همین آرایشگری و این نوع مسائل بود. روایت یکی است، منتها اون روایت یک باب 18 که باب خفض الجواری بود، اون خفض در واقع همون کار اون قسمتش کار به آرایشگری نداره، مربوط به اون ختنه دخترانه. ختنه در مورد پسران همون ختنه گفته میشه، در مورد دخترها گاهی ختنه گفته میشه گاهی خفض گفته میشه، و اونی هم که در حالا روایات آمده اینه که اون خفض و ختنه نسبت به دختران لیس علن نسا، چیز واجب و شرط لازم چیزی نیست، اما در بعضی روایات داره که مکرمتون، و این هم یکی از چیزهایش که تو بعضی این فیلم هایی که ساختن اونها چی کردن، مسخره کردن و اینها، ولی به هر حال در روایات داره که شرط و اینها نیست، اما چه هست. وقت این دوتا خواهر در واقع آرایشگری و این نوع مسائل همش را داشتن. اون روایت بله ظاهرش فتاوا اینطوره، توی روایت هم داره که مکرمتون، من نظر خودم الان نمیدونم نهاییش چی میشه، ولی اینجور داره بله، و که در اون روایت یکی هست، همونطور که دیروز عرض کردم همش یک روایته، که این دوتا خواهر بودند و شغلشون هم همین مسائل بود. منتها در مورد اون ختنه نسا حضرت توصیه کردن که مبالغه نکن و قدر یسیری رو قطع بکن، و این در مورد اونه که در باب قبل آمده. و اون چیزی هم که روایت اول و دوم باب قبل که همش یک حدیثه و به همین قصه برمیگرده، مربوط به خفض است و ختنه دخترانه. اون چیزی که مربوط به تزیین است در باب 19 است. اما اون چیزی که در باب 19 بود روایت اولش، ملاحظه کردید که حضرت یک توصیه در اونجا داشتن که از اطلاق مقامیش و با توجه به این که با اون روایت قبلی یکیست، از اطلاق لفظیش به دست میاد که مانعی نداره تزیین و خفض و اینها، فقط یک توصیه در این روایت اول داشتن که اذا انت قنیت الجاریه فلا تغسلی وجهها بالخرقه، عرض شود که پارچه روی صورت او نکش، اونجور پارچه هایی که برای شفاف کردن و اینها بوده، فإن الخرقة تشاول. پس این یک حدیثه که اصلش رو حلال میدونه و جایز، اما عرض شود کشیدن خرقه را به روی صورت برای اون منع میکنه، که حالا این خرقه دیگه البته اون زمان مثلا یه چیزی بوده به القای خصوصیت میشه دیگه، یعنی هر نوع جسم در واقع سختی که بخواد بر چهره فرد برای آرایشگری کشیده بشه، حالا ممکنه
الان تو آرایشگاه دستگاه میدونم
چی؟ و بعد میکندن برمیکندن. بله 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 آره میخوام این دیگه حالا چی میشه برای شنا بوده. بله از شاید که چی؟ نه تغسلی وجه ها بالخرقه. بله چون به هر حال چی میکردن دیگه، یعنی تر میشده، مرطوب میشده، بعد هم شسته میشده، اینجوری داره دیگه. حالا
نه هیچ هم به خاطر آرش کردن نبوده، نه هیچ به خاطر آسیب رسوندن به صورت بوده.
خب بله دیگه، میخوام بگیم که
آرش کردن هنوز دلیل پیدا نشده.
مثلا نه این نوع، این نوعی از آرایش بوده، یعنی بوده. بله حالا وجهش اینه که یک آسیبی به صورت میزده، اون نشاط و طراوت چهره رو میبرده. این از سوال که این یه نکته که در روایت اول بود، که روایتش البته اعتباری نداره، اون روایت هر دو روایت اون هارون ابن جهم توثیقی نداره، توجه کردید اون هارون ابن جهم توثیقی نداره. روایت دومم که سندش بحث کردیم، اون رو که باز از نظر ما مرسله ابن ابی عمر توثیقی نداره مگر از بعضی از انظار که اون رو موثق میدونن، اونجا هم اونجا اینطور داره، سندش رو دیروز بحث کردیم. الان بحث روایت دومه، خود متنش. حالا اینو میگیم، بعد اینو میگیم، اینو انشالله میگیم. بعد داره که این متنش اینه که دخلت ماشتتون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال لها هل ترکت عملک او اقمت علی، که با شته به خدمت حضرت رسید و حضرت ازشون سلام علیکم سوال کردن، که این هم احتمالاً عرض شود که همون اونا باشن، احتمالش داره. اون دو تا حدیث معلوم بود یکیه، این هم یعنی حدیث 1 و 2 باب 18 با حدیث 19 باب حدیث اول باب 19 اونا یکی بود، این هم احتمال داره که همون باشه، احتمال هم داره حالا یک آرایشگر دیگری بوده. در هر حال ماشته‌ای بر پیغمبر وارد شد، حضرت سوال فرمودن که همچنان ادامه میدی به اون کار یا اینکه رها کردی؟ میگه لا یا رسول الله انا اعمله الا ان تنهانی عن فانتهی عن، من ادامه میدم مگر اینکه شما اون رو حرام بکنی. فقال افعلی فاذا مشت فلا تجل الوجه بالخرق فانه یذهب بماء الوجه ولا تصل الشعر بالشعر. در اینجا حضرت فرمودن که باز اصل اباحه را جواز را فرمودن، افعلی ماشد، اینجا اطلاق لفظی هم داره، افعلی ماشد در مقام تزیین هر نوع عمل تزیینی میتوانی انجام بدی، مانعی نداره. اما وقتی که عمل تزیین انجام بدی، یکی اون عرض شود که جلا دادن صورت به خرق که چیزی مالیده بشه اونجا، حالا عرض شود که این یک بحثشه، فانه یذهب بماء الوجه، و دومی لا تصل شعر به شعر، یک دستور دیگه هم میدن که مو را به موی غیر خودش را به موی اون نباف و متصل نکن. پس دو تا قید اینجا اومد، اونجا یک استثناء داشت، اینجا دو تا استثناء، اونجا یکی همون خرقه بود، اینجا وصل الشعر به شعر هم آمده.
یعنی وصل الشعر به شعر مطلقا چه در بالای ازدواج چه غیر اون،
حالا اینو بعد بحث میکنیم. بله بله بعد بحث میکنیم. حالا بحث، حالا ایشون هم گفته همینا که این روایات اصلا اطلاق داره، کار به مقام تدلیس در مقام ازدواج نداره، که تو متن مرحوم حرام‌علی آوردن و معمولا هم آیون اینجا متعرض میشن. اینا در حقیقت بعد خواهیم گفت که درستش اینه که این روایت تو اصل بحث تزیین مطرح بشه، نه در مقام تزیین، جاش اونجاست، ولی چون حالا آقایون اینجا آوردن، ما هم گفتیم مقام اول قواعد عامه است، مقام دوم روایت خاصه. ما بعد از اینکه اینا تمام بشه خواهیم گفت که اصلا اینا هیچ کدومش مربوط به مقام تدلیس نیست، مربوط به اصل تزیینه.
استثناءاتی از تزیین میشه غیر از تدلیسی ماشه.
اون وقت این نه، آره نه، تدلیس که باقی میمونه سر جاش، ولی در تدلیس روایات خاصه دیگه نداریم. این روایات عامه است، و ربطی به تدلیس نداره. حالا اینو بعد بحث میکنیم، اجازه بدید اینو نگه داشتیم و آخر صحبت میکنیم. این پس تزیین نیست، این تزیین بوده برای اینکه مو رو زیبا بکنن، موی بلند داشته باشه. همه موی بلند نداشتن، به خصوص در بعضی از عرف ها موی بلند مطلوبیت داشته. الان هم کلاگیسه، سابق هم اینجور بوده. نه تزیینه، اینو کم لطفی نفهمه. میدونم مقام مقام تزیینه، ماشته بوده دو از باب مشتش این کارها رو انجام میداده. حضرت فرمود که افعلی ماشت، هر در مقام مشاتی هر کاری میخوای بکن، اما این دوتا کار رو نکن. یکی لا تجل الوجه بالخرق ولا تصل شعر به شعر. روایت سوم، پس تا اینجا دو استثناء در مقام تزیین آمد، یکی از خرقه، یکی هم وصل و شعر به شعر. روایت سوم که باز اون هم سندش تام نیست، و عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، عن سالم ابن مکرم، عن سعد الاسکاف. این عبدالرحمن ابن ابی هاشم و سعد اسکاف، این دو نفر عبدالرحمن ابن ابی هاشم و سعد اسکاف، نه توثیق عام دارند نه توثیق خاص دارند، و از میان توثیقات عامه هم که توثیق ابن ابی عمر و بزنطی و صفوان باشه اون هم ندارند، و جای قاعده تبدیل سند هم نیست، ولذا هیچ یک از این وجوه عامه در اینجا که ما قبول داریم نیست. احتمالا حالا حداقل یکیشون در کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم هم نیست، گرچه ما اون توثیقات عامه را قبول نداریم، ولذا این سند هم از دو ناحیه محل مناقشه است. روایت سه ما به ترتیب داریم میخونیم، باب 19. تا اینجا اینجوریه که روایت اول یک استثناء داشت، خرق الوجه جلاء الوجه بالخرقه بود. روایت دوم دو استثناء داشت که وصل و شعر به شعر و یکم خرقه بود. این تا اینجا. روایت سوم حالا میخونیم. سئل ابو جعفر عن القرامل التي تدعها النساء في رؤوسهن يسلنه بشعورهن. قرامل به همین چیزی شبیه همین کلاگیس امروز بوده که اون را میذاشتن رو سرشون و موهای وصل میشده به موهای اونها. حضرت فرمود لا بأس على المرأة بما تزینت به حیل زوجها. اینجا هم باز یک اطلاقی داره که لا بأس على المرأة بما تزینت به حیل زوجها. اون اطلاقهای قبلی این بود که این تزیین مطلقا مانعی نداره، طبعا لزوج و لغیر زوج اطلاق داشت، این داره لزوجه ها مانعی نداره. البته غیر زوج برای محارم دیگه، یعنی برای زنهای دیگه و اینها، نه غیر زوج. این به خصوص در مورد زن برای شوهرش داره که لا بأسه به ما تزینت به لزوجه ها. قال فقلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الواصله والموصوله. میگه ما چیزی به ما رسیده است که پیامبر خدا واصله و موصوله را لعن کرده. واصله یعنی اونی که این کار تزیین وصل مو به موی دیگه و بافتن مو به موی دیگه یا گذاشتن این چیز را انجام میده، و موصوله یعنی اونی که خودش میره این کار را در اختیار قرار میده که این کار با او انجام بشه. حضرت فرمودن که لیسه هنالک، انما، میگه نه اصلا معنای واصله و موصوله این نیست. انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواصله التي تزنی في شبابها. لعن الواصله التي تزنی في شبابها فلما كبرت قادت النساء الى الرجال فتلك الواصله والموصوله. اصلا امام باقر سلام الله علیه در اینجا میفرمان این واصله و موصوله‌ای که نقش شده در روایات و عامه هم این رو نقل کردن که خدا پیغمبر اکرم لعن کرده، مراد از واصل و موصول زن آرایشگری نیست که مو به مو میبافه، بلکه اصلا واصل مقصود اونیست که در جوانی خودش زنا میکرده و در بزرگی در واقع واسطه میشه برای زنا، که اون بحث قوادیون میدونم وساطت در معصیت و این هاست که خب لعن مال اونه، اصلا ربطی به اینجا نداره. این تفسیریست که امام باقر سلام الله علیه فرمودن که اصلا واصل و موصول مقصود این نیست، چیز دیگه است. حالا اینجا اینجوری فرمودن دیگه. این حدیث در حقیقت اون وقت میشه حدیثی که یک نوع تعارضی با اونها پیدا میکنه، چون لا بأس علی المرء بما تزینت به ایل زوجها، این تزیین مانعی نداره، و این وصل شعر رو به شعر اونها که در اون روایت قبلی منع شده بود، این میاد میگه نه اصلا این واصل و موصول مربوط این بحث نیست اصلا، این میشه معارضه با قبلی پیدا میکنه. عرض شد که روایت چهارم اینه: و به اسناد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی قال سألت عن امرأة مسلمة، عرض شد که تمشت العرائس ليس لها معيشة غير ذلك فقد دخلها زيق قال لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر. این سند البته من کامل بررسی نکردم، معمولا گفته میشه اعتبار نداره، ولی جای بحثی فکر میکنم داشته باشه که این قاسم بن محمدی که از علی نقل میکنه و از قاسم بن محمدهایی داریم که توثیق شده.
باز روایت سیومون میشه
بود که موارد به خاطر تعارض در موضوع الهی باید، اگر باشه هر دو ناظر به یک مسئله باشه تعارض معنا داره،
اگر یک موضوع دیگر میگه قبلی موضوع دیگر میگه بحث قیاسی میشه.
نه میخواد بگه که اون وصل و شعر به شعر که یعنی در مقام
پا وقتی به آرایشگری نداره
نه سؤال رو ببینید، میگه ان القرامل التي يسله يسله بشعور نه حضرت فرمودن معنی نداره، یعنی بحث نداره. میگه که این واصل و موصول چیه؟ میگه این واصل و موصول این نیست،
واصل و موصول چیز دیگه،
چیز دیگه، ولی صد رو ببینید، اون گیرش اینه که شما صد رو نمیبینید. اگه وسایل امراتون با صد رو میدیدین اشکال نمیکردید. این صدرش اینه که ان القرامل التي تزاها النسافي رؤوسهن یسل نهو به شعور هنه، حضرت فرمود لا بس علی المرأت ما تزینت به زوجها، نه مانعی نداره.
راوی استاد فکر میکرد این واصل و موصول مربوط به همین
نه میدونم، ولی اطلاق جواب امام رو که نمیشه چی کرد. او سوالش این بود که این کار درسته یا درست نیست، میگه نه اشکال نداره. بعد میگه اینجور چیزی من شنیدم، میگه نه اینا معناش این نیست. خب جواب رو در مقام بیانه
شوهر میگه،
نه حالا اون برای شوهرش، بله برای شوهره، حالا هم برای اون قبلی هم مطلق بود دیگه، توجه کردید. و این تعارضی که من الان میگم، البته نمیگم تعارض نهایی سا، این الان با اون سازگاری ابتدایی نداره، حالا اطلاق و تقییدش بکنیم اینا ممکنه، اون که بحثی حالا بعد بحث میکنیم، ولی بالاخره این نه جواب گرفته از امام که مانعی نداره، حداقلش اینه که در مورد زن برای شوهرش مانعی نداره. و این که حالا برای غیر شوهرش هم در مقام عرض شود که گناه اگر نباشه دیگه قائل به تفصیل باشیم بعیده اون سر. حالا به هر حال این جواب اینه. این روایت چهارم که معمولا حالا این قاسم بن محمد در واقع مشترک بین ثقات و ضعافه و چی نیست، این علی هم همینطور، رو این جهت میگن سند معتبر نیست، اما من تحقیق جدیدی نکردم، ولی فکر میکنم جای تأمل شاید بشه راه تصحیحی داشته باشه. حالا در اینجا داره که امرأة مسلمه، میگه زن مسلمانی که کارش آرایشگری است، تمشت العرائس و راه درآمدی جز همین نداره، و گویا اینطور بوده که به خاطر اشکالاتی که به ذهنش می آمده این کار رها کرده بوده و قد دخلها زیقان، الان خود به تنگنا افتاده که این کار رو گذاشته کنار. حضرت فرمود که لا بحثه، البته اینجا حضرت هم مزمره است این روایت، عن علیین قال سألته، یا اینه که این قاسم محمد اون قاسم محمدی است که در زمان عرض شود که از اصحاب امام سجاده و مقصود علی امام سجاده، وقت با اینکه حسین ابن سعید از اون نقل بکنه یک کمی طبقه خیلی جور در نمیاد، مگر اینکه خود عمرشون طولانی باشه و اونها یه سقطی داشته باشه. اگرم علی مقصود امام سجاد نباشه که اون وقت مشترک است و خود باز تشخیصش مشکله، در هر حال اون وقت میشه مزمره. عرض شود که حضرت فرمود که لا بحثه ولیکن لا تصل الشعر بشه. نه، این کی گفته که شغلش رها بکنه ادامه بده به کارش، فقط وصل الشعر به شعر نداشته باشه. این روایت چهارم و روایت دوم عرض شود که یک طایفه میشه، میشه منع از وصل الشعر به شعر. روایت پنجم به اسناد عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن یحیی ابن مهران عن عبدالله ابن الحسن، این روایت هم مشکل سندی داره، هم علی ابن حکم هم یحیی ابن مهران که توثیق ندارن. عن عبدالله ابن الحسن قال سألته عن القرامل، اینم مزمره هست، سألته عن القرامل قال و ما القرامل قال قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن. اینجا حضرت تفصیل دادن اذا کان صوفن فلا بأسه، اگر از صوفه و از پشم حیوانات و موی حیوانات و اینهاست نه انسان دیگر، این لا بأسه. اما عرض شود که این کان شعرن فلا خیر فی من الواصلت و الموصوله، اگر شعر باشه این کار درسته نیست، این از واصله و موصوله ایست که تو ذهن همه بوده که این لعن شده، این از این جهت هم با اون تعارض داره که واصله و موصوله رو تطبیق داده بر همین مورد چی. و از شود که طبق این روایت مشکلی نداره. اینم روایت پنجم. روایت ششم محمد ابن علی ابن الحسین قال قال علیه السلام، این روایت هم سند مقطوعه هست و مرفوعه هست که مرحوم صدوق نقل میکنه که قال علیه السلام، این چون قال گفته بنابر بعضی از نظرها میتونه معتبر باشه، ولی ما فرقی بین قال و رویه نمیدانستیم، میگفتیم چه رویه بفرماید چه قال بگه، چون سند در دست نیست نمیشه بهش اعتنا کرد. علتش هم اینم گفتیم که مرحوم صدوق که داره با اسناد جازم میده، این نشون میده که وقتی میگه قاله نسبت قطعی میده، این نشون میده که پیش او سند تام بوده. اما اگه این سند دست، حتی اگر این اخبار حسی هم باشه به این که من دارم توثیق میکنم اونایی که اسمشون اینجا بوده و من الان نگفتم، باز اون اشکال دیروز اینجا هم هست، اگر اسمشون رو میبرد شاید معارض داشت، این هم اشکال دیروز هست. بلیزا اسنادهای مرحوم صدوق در مرفوعاتشون چه به صورت رویه باشه چه به صورت قالب و اسناد جازم باشه معتبر نیست، برای اینکه اولا معلوم نیست که این اعتماد ایشان به خصوص در اسناد جازم اعتماد انحسن باشه، توثیق حسی باشه، شاید نظر اجتهادیش این بوده، این اولا. ثانیاً اگر اخبار عن حسن هم در این باشه، احتمال داره که اگر میگفت ما معارض پیدا میکردیم، نفی معارض توثیق نداره، نمیشه احراز کرد. بله بله نه، اون نمیتونیم احراز بکنیم که هستون، چون هیچ جایی که روبیه و قاله میگه دیگه معلومه سندش نگفته، نه نمیدونیم. و بله بله مرحوم صدوق اون همه اخبار و احادیث داره که تو همین چیز که سندهاش رو ذکر کرده و خیلی هاش ما دیدیم که کسی میگه که تضعیف شده، این خیلی بیشتر در ابن ابی عمر کمه، اینجا دیگه الا ماشاءالله همون، یعنی در اسنادهای مرحوم صدوق که سابق عرض کردیم که سه قوله، بعضی میگن که مرفوعات صدوق در من لا یحضر مطلقا معتبره، چه رویه باشه چه مقطوعه هایشون، چه رویه بفرماید چه بفرماد قاله، چه اسناد مشکوک چه اسناد جازم. این یکی که بعضی اخباری ها اونا همین میگن و این رو مبتنیست بر اون اعتماد به توثیق اول سن چیز. یک نظرم تفصیله که مرحوم عرض شود که آقای بروجردی و آقای فاضل اونها میفرمودن که رویه هاش اعتبار نداره در مقطوعات ایشون، اما قاله ها و اسنادهای جازمش معتبره. و یک نظرم اونیست که مثل آقای خویی، آقای تبریزی و حالا از امام هم یادم نیست که چیه نظرشون، دیدم یادم میره، و درستش هم همین نظر سومه که نه اعتبار نداره. چرا اعتبار نداره؟ برای اینکه رویهش که خب رویه که معلومه داره، خیلی خودش هم چی نیست. اسنادهای جازمش هم اولا معلوم نیست که این داره نسب سند را که میگه پیش من معتبره و نسبت میده، اعتبارش حدسیه یا حسیه؟ باید حسی باشه، حدسی، احتمال حدسی بودنش این اولا. ثانیاً لو فرضنا به این که اسناد جازم او بالملازمه اخبار حسی است از سند صحیح و سند معتبر، از توثیق رجالی که اسمشو نبرده، اگر این هم باشه اخبارهای حسی تمامیت حجیتش به چیه؟ به اینه که معارض نباشه، فحص بشه و معارض نباشه تا بشه اصل عدم معارض جاری بشه، و اینجایی که نام نیست امکان فحص برای ما میسر نیست. اگر نام بود، کما اینکه در خیلی روایات ایشون نام روات هست، ما فحص میکنیم میبینیم راوی که ایشون آورده یک کسی دیگه او را تضعیف کرده، حتی اگر شهادت اول کتاب اسم الله یحضر را به عنوان یک اخبار حسی بپذیریم باز مشکل داره. تازه اون شهادت اول ملای احزارم که اخبار حسی باشه اونم محل اشکاله، اونم یک اشکال دیگه است که در جای خودش. خب ولذا این حدیث هم مثل اون احادیث سابق اعتباری نداره. اینجا داره که لا بعث به کسب الماشته، سه تا از شود که دو تا اینجا با چی میکنه استثناء داره، مالم تشارت و قبلت ما توطا، تا وقتی که شرط نکنه و هرچی بهش میدن بپذیره، نره اجیر چیز مشخصی بشه، یعنی شرط بکنه بگه که من این را به 1,000 تومن 5,000 تومن 2 تومن کمتر بیشتر، شرط اجرت نکنه، همینجوری انجام بده، اونا به کمکی بهش میکنن. و قبلت ما توطا عرض شود که اینو بعضی میگن علتش اینه که حالا این رو باید سند نداره، بعضی میگن علتش اینه که تو این نوع موارد اصلا جاش اینه که تو وقتی که به عروسی و جاهای خاص میرسیده شرطهای اجرتهای خیلی زیاد میگرفتن، الان هم اینطوره، پولای زیاد کلانی میگیرن تو این مواقع خاص. بعضی میگه که حضرت توصیه میکنه که قبلت ما تو تا، یعنی چانه زنی نکنه، چون جا جایی بوده که شانه می زدند و مردم هم تو این شرایط کلشون داغ پول قوم می دهند. هر جاید که ولا تسل و شعر المرعته به شعر امرعت غیره ها. این از اولیش که حالا فعلا کار نداریم، دومیش اینه که مثل روایت قبلی تفصیله، میگه شعر مرعی به مرعی دیگر نبافد و ندوزه و متصل نکنه، و اما شعر المعزه گوسفند و بز و اینها فلا بحث بند توسل و به شهر المره، که موهای اونها رو به وافه مانعی نداره. این مثل روایت قبله که تفصیل. اینم روایت ششم. روایت هفتم و فی معان الاخبار، اینجا باز روایتیست که انواع اشکالات در سندش هست. ان احمد ابن محمد ابن حیثم، ان احمد ابن یحیی، ان زکریا، ان بکر، ان عبدالله ابن حبیب، ان تمیم ابن بهلول، ان ابی، ان علی ابن غراب، ان جعفر ابن محمد، ان آبای علیه السلام. این فقط ثقه شون همین جعفر ابن محمد صلوات الله سلام علیه در اینجا هست دیگه، بقیه‌اش همش اشاد که همش ظاهرا اکثرش یا همش یا بله ضعیفند، یا اینکه مشترکن بین ضعیف و ثقه. این چاپش هیچ کدوم نشینه. از حضرت باقر سلام، امام صادق سلام الله علیه، ان آبائه قال، این همون روایت واصله و موصوله هست، این اصل روایت اینجا اومده. امام صادق ان آبائهی نقل میکنه که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النامسه والمنتمسه، شش دسته را، النامسه والمنتمسه، هشت دسته، والواشره والمعتشره والواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. هشت طایفه را لعن کرده حضرت، که هشت طایفه البته در واقع چهار نوع عمله که یکی آرایشگری میکنه و یکی این آرایش بر او انجام میشه. خب این واجه هایی که اینجا آمده واجه های دشواری بوده که مرحوم صدوق در معانی الاخبار، معانی الاخبار مرحوم صدوق وضع شده برای روایات های مشکل که معناش را کچ میکنه. مرحوم صدوق خب محدث فوق العاده جلیل القدری بوده و ارشاد که کتبش هم من لا یحضرش کتاب قویمی است، هم طبقه بندی ها و دسته بندی هایش که در کتاب های مختلفش داره جالبه. علل الشرایع، معان الاخبار، خصال صدوق، خیلی قشنگ، یعنی دسته بندی های خیلی مدرن جالبی داشته اون زمان خودش، یعنی احادیث رو با یک نوع طبقه بندی و با یک دقت خیلی خوبی اینا رو چی کرده. اون مسند جا یعنی مجموعه کامل و جامعشون من لا یحضر بوده و یکی مدینه العلمی که متاسفانه مفقوده در تاریخ. قضیه مدینه العلم رو میدونید دیگه، یک کتابی مرحوم صدوق داشتن به نام مدینه العلم که در 15 جلد بوده و خیلی کتاب جامعه بوده، یعنی از من لا یحضر و اصول کافی از همه اینا مهمتر بوده. و این کتاب با اینکه خود ایشون در جاهایی بهش ارجاع داده، گاهی چیزهایی ازش نقل کرده و شده، اصلی و اثری و نامی و نشانی از اون در تاریخ حدیث ما باقی نمونده. یه وقتی هم بعضی از علما فکر میکنم مرحوم علامه امینی هم در صدد این بوده، خیلی بزرگان، شاید اصلا حسین امین نمیدونم، کسانی که اهل این نوع فحص و تتبعات بودن تلاش زیادی کردن در کتابخانه های دنیا، کتابخانه هایی که در هند، پاکستان، نمیدونم در این موزه ها و کتابخانه های مهمی که در اروپا هست و همین دورهای اخیر ادهی رفتن، خیلی فحص کردن در عرشبت که اسقاع و نقاط مختلف جهان و کتابخانه های مشمچی و نسخ خطی که یه جای ردی نشانی اثری از این کتاب پیدا بکنن. این کتاب اصلا هیچ اثری ازش باقی نمونده که به هر حال این جای یک تأسف جدی داره. البته این که حالا چقدر قطعا اون چه که در کافی و من لا یحضر و استبصار و تعذیب قطعا بخش معظمی از اون تو همینا هست، ولی به احتمال قوی و تو کتاب‌های دیگری هم که بعد شده مکمل اینها و تو بهار جمع شده دو تو وسائل و تو مستدرک و اینها، ولی بی تردید یه بخشی از روایات هم از دست رفته با از بین رفتن اون، چون تمام اصول اربعه که دست ما نیست و احتمال داره که در اون یه چیزهایی بوده که در اونها نباشه. نمیشه خیلی بگیم زیاد بوده با توجه به کثرت منابع حدیثی دیگه، ولی به هر حال منبع بسیار مهم حدیثی جامعی بوده که نیست. مرحوم صدوق که نزعه حدیثی هم داره، یعنی فرق مرحوم صدوق با مثل مرحوم مفید یا حتی مثل مرحوم شیخ اینه که او جزء به نحوی اصلا گاهی ایشون رو جزء اخباریان معتدل به شمار میارن، یه متکلم حدیثی و فقیه اخباری معتدله، البته معتدله، خیلی در این حال اهل فکر و نظر و اینهاست، ولی به هر حال نزعه و اتجاه اخباری در او وجود داره. این برخلاف مرحوم شیخ طوسی که فقیه و متکلم و مفسر متزلعی بود که همچین حالت روشنفکرانه داشت در عصر خودش و بالاخره یه نزعه عقلیه در او قوی تر بود، یا مثل مرحوم مفید که خب باز شاید بگیم از یه جهت کلامیش قوی تر بود و اهل اجتهاد بود بیش از مرحوم. ولی خب کارهای حدیثی مرحوم صدوق غیر حدیثیش هم همینجور کارهای خیلی معتبری است و تو روایاتش از مدینه العلمش که بگذاریم که یک موسوعه جامعی در عصر خودش بوده، بهتر از بقیه ظاهرم بوده، من لا یحضرش موسوعه جامعیش که دیگر موسوعه جامعی ایشونه که باقی مونده، سایر کتب حدیثیش هم طبقه بندی ها و دست بندی ها و نظم دهی های زیبایی داشته، معان الاخبار، علل و شرایع، نمیدونم خصال و امثال اینها.
اون کتاب های حدیثی بعد از مرحوم صدوق هم از مدینه‌العلم چیزی
گاهی چیزهای نقش شده، کمه زیاد نیست، نقش شده گاهی، خود ایشون جاهای مختلف ارجاع میده، میگه و این را در مدینه‌العلم گفتیم یا چه کردیم، که البته ظاهرا اینجوری که به ذهنم میاد یعنی موسوعی بوده نظیر مثلا مثل بهار و اینها که هم حدیث را می آورده هم تفصیل و توضیحی میداده. به هر حال نهله مرحوم صدوق از شیخ طوسی و مفید به لحاظ نوع اتجاه و رویکردها هم در کلام، هم در حدیث و هم در فقه متفاوته. ایشون یه مقدار حدیثی تره، اونها یه مقدار عقلی تر هستن. درسته آقای فصیح، آقای کابلی شما که اهل کلام و نمیدونم نو هستی، توحید هی تو ذهنم یا توحید، توحیدش که بسیار کتاب شریفیه، توحید صدوق، خصال صدوق، معان الاخبار، علل و شرایع، دیگه چی؟
امالی،
امالی صدوق، بله. و عرشبت که اینا حالا این پنجتاش الان به ذهنم میاد به اضافه اون دوتا که موسوعه جامعشون که من لا یحضر و مدینه العلم باشه که یکیش هست یکیش نیست، شاید بازم کتاب حدیثی داشته باشن. یعنی هنوزم تا الانم که هست این علل و شرایعش کتاب زنده زنده، نمیدونم تو دورهای الان مثلا کسی این کار اینجوری کرده یا نکرده که روایاتی که در آن تعلیل وجود داره، چه به شکل علت چه به شکل حکمت، علل و شرایع معنای عام داره، چه علت رو میگیره، بعضیش علته بعضیش حکمته، علت بالمعنى العام من التعلیل والحکمت. توحیدش که دیگه قواست دیگه، واقعا از زیبایی اون کتاب و عظمت اون کتاب. اینا همه این مجموعه چیزیست که یه طلبه با در طول چیزش اینا همه اینا رو یه دور مرور بکنه. ولو میشه از مرحوم آقای قدوسی نقل میکنن، ما که نبودیم مدرسهشون و اینا که بودن و اینا، ازشون نقل میکنن اینه که میگن ایشون توصیه میکرده به طلبه که یک دور بهار رو در طول تعطیلات و شده یه دور مرور بکنی. و خب درستم هست دیگه، یعنی یک دور آدم باید این بهار رو واقعا ببینه.
طلبه که با مطمئنی کلاسیکی نوزری خیلی ور نرفته، بیشتر با
جزوه
کار کرده
دیگه. حالا شما دیگه اونشم بفرمید. نه با حد بله، نه بله، نه نه تلخیص، نه بهار رو باید واقعا کامل من البدء الی الختم دید، توجه کردید؟ و عرض شود که نه سیدی مانعی نداره، همون هم شما مطالعه بکنید ما قبول داریم. عرض شود که معان الاخبار، پس این روایت هم چینی. حالا اینجا اون وقت مرحوم صدوق این رو تفسیر کردن که قال صدوق قال علی بن غراب، علی بن غرابی که نقل کرده، خود مرحوم صدوق از ناقل از امام صادق که حالا آدم توثیق شده ای نیست نقل کرده. البته این تفسیر ظاهرش اینه که از خود علی ابن قرابه نه از امام صادق، ظاهرش اینه. صدوق میفهمد که علی ابن قراب اینجوری نقل کرده که ان نامسه التي تنتف الشعر، نامسه اونیست که مو رو میکنه، همون به اصطلاح ازاله موها میکنه، والمنتمسه اونیست که یفعل ذلک بها، این دوتای اولی، والواشره اونیست که تشر و اسنان المرأه و تفلجها و تحددها، اون کسیست که میاد دندونها را تیز میکنه و عرض شود که جرمگیری میکنه و همچین شکل بهش میده، دندونها را تمیز و مرتب میکنه، که البته به تحددها اینا که اونجا داره یه چیزی بالاتر از جرمگیری امروزه، یعنی در واقع مثل این بعضی عملهایی که میکنن که دندون رو مرتبش میکنن، زوایدش رو میزنن، ارتودنسی میشه، حالا ارتودنسی امروز اون وقت خیلی هم سخت بوده اون زمان با اون ابزارها که کجی و موجیش رو درست میکردن خلاصه. والمعتشره التي يفعل ذلك بها، واشره اینه، معتشره مونه. والواصله اون وقت شاید اینجا تصل و شعر به شعر، شعر المرأة به شعر امرأة غیرها، والمستوصله التي يفعل ذلك بها، والواصله التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها والمستوصله التي يفعل ذلك بها والواشمه، اون آخری هم واشمه است، واشمه همون خالکوبیه، التي تشم وشمن في يد المرأة و في شيء من بدنها، وشمی در دست یا در جای دیگر بدن زن ایجاد میکنه، وشمم اینه که ان تغرز بدنها و زهر کفا و شیء من بدنها به عبرت نتا تو اصرفی ثم تشو بالکل، میگه یه جایی از بدنش رو با سوزن همینجور میزنه سوراخ میکنه و بعد با کحلی نوره چیزی و رنگی چیزی اونو میپاشه به اون و میریزه داخل اون که فتخذر رو سبز میشه و رنگ پیدا میکنه، همون خالکوبیست که میگن بل مستوشمه علتی یفعل ذلک بها. این روایت به این شکلیست که در اینجا ملاحظه کردی.
اونجا نشون میدید
این منظورشون آرایشگر نیست، چون فرادر هم یه آرایشگر ختمن بکنه، خالم بکنه، خال دیگه آرایشگریست که اینا همش آرایشه، خالکوبی برای آرایش بوده دیگه. نه نه اینا همه مقام، مقام تزیینه، مقام تزیینه.
آقا دلاکای کارو میکنه،
از بله دلاک این کار میکنه دیگه، ولی همش برای آرایش بوده دیگه. نه این زمان ما که حالا این نه میدونم این زمان عرض شد که بله این بله نه حالا اونم ببینید آرایشگری اینا مفاهیم امروز با اون زمان فرق کرده، اینقدر اون زمان این آرایشگری ها همچین تخصصی و جدا که نبوده، دلاک هم بوده، دلاک هم همین کار رو انجام میداده، خالکوبی هم انجام میداده، ولی خالکوبی مقصدش یک نوع تزیین بوده که اینم با این شدت و حدت مورد لعن قرار گرفته در این روایت. آخرین حدیثی که در اینجا هست عرض شود که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن علی ابن جعفر، این تنها حدیثی است که در این باب معتبره، سند عبدالله ابن جعفر به عبدالله ابن حسن در قرب الاسناد معتبره، از علی ابن جعفر بزرگ برادر امام موسی بن جعفر که خب شخصیت عظیم و شأنی بوده که سأل اخا و موسی بن جعفر عن المرأة التي تحف تحف و شعر من وجه ها، مو را ازاله میکنه از صورتش، حضرت فرمود لا بحثه، که این حالا چیز جدیدی نیست، این اصل این تزیینه و این که ازاله مو بکنه برای تزیین این هم اطلاقات داره، به خصوص هم این روایت میگه مانعی نداره. خب حالا ما هستیم و یک مجموعی از روایات که هیچ کدومش معتبر نیست، ولی بالاخره حالا با فرض اعتبار یک جمعی چیزی ببینیم میشه اینجا انجام داد نمیشه بسید. اگر معتبر بود که تو جمعش اون وقت خیلی بیشتر دقت میکردیم و حرفای زیادتری میشد زد، ولی به هر حال علی رغم این که معتبرم نیست، اما در بررسی اینها بد نیست که از لحاظ دلالی بحثی داشته باشیم. یک نکتهی که ابتداعا خوبه که اشاره بکنیم در اینجا اینه که این روایات با بحث تدلیس ربط مستقیمی نداره، این نکته‌ای که دوستانم متفتن شدید، اینی که حالا در عرض شد که لا بحث به کسب الماشته و حکم اعمالها و تحریم و تدلیسها که این روایات رو در تزیین تدلیسی آورده اند که اولین استثنای ما از اصل تزیینه، قاعده کلی تزیین رو ذکر کردیم، گفتیم استثناءاتی داره که محرمه، یکیش تزیین تدلیسی بود طبق با مقام اول و بیان کلی هم که بحث کردیم، اما در مقام روایات آیون این روایات ها آوردن. اولین بحثی که در اینجا وجود داره اینه که این روایات کار به تدلیس نداره، لااقل اینه که و بیشتر جنبه اصل تزیین رو مطرح کرده، ولذا مناسبه که این روایات رو تو همون قبل از ورود در این استثناءات وقتی که بحث تزیین رو مطرح میکنن که آقایون اونجوری بحث نکرده بودن همونجا اینا بحث بشه،
در عرض تدلیس
باید بحث بشه، استثناءات تزیینه در عرض دیگه نه، تو مستثنامن باید بحث بشه. ما بحث دومن اینجا بود که التزیین و جایزون الا در مواردی که یه موردش تدلیس بود. این روایاتی که اینجا اومده توی این الا و استثنای اول نیست، اینا اصل تزیین رو میگن، با تو اصل تزیین بحث کرد. این نکته بله؟ نه 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 این بحث اصلا بحث اینه که زنیه شوهر داره اطلاق داره اینها، حالا همین رو داریم میگیم که این در مقام تدلیس نیست، این اطلاق داره. البته همه اینها ممکنه در مقام تدلیس هم قرار بگیره، اطلاق اینها مقام تدلیس اوناش که میگه حرامه میگیره، ولی اونش که میگه جایزه نمیتونیم بگیم که عرشبت که اطلاق داره دیگه. نه باید دلیل داشته باشیم، روایات ما عامه دیگه، همین ما همین داریم میگیم.
لعنت که
کرده
یعنی
اینکه استثناء میشن دیگه، از اون تزیین خوبا. بله یعنی درسته. یه این درسته، نه نکته درسته. ببینید عبارت به عبارت اخرى اولی عرض ما اینه که بحث تدلیس در اینا مطرح نیست، بحث اصل تزیینه. البته یه مواردش اومده استثنایی از تزیین کرده. حالا اون نکته اصلی و بیان تامش همین نکته است که این روایات نکته در این روایات باشه که بفهمیم که حیث اینها حیث تدلیسی در این روایات نیست، ولی این روایات از بحث تدلیس باید جدا کرد.
اگر اطلاق داره که باز تدلیس رو شامله،
تدلیس که معلومه، حالا اون که چی نیست، بحث اینه که حیثش حیث تدلیسی نیست، حیث
نداره. مثلا یعنی مواردش فقط تدلیس نیست،
درسته
تدلیس هم به عمومی باید
شامل. آره به اطلاق وقت اون که ما نیازی نداریم به این که تدلیسه که چه بکنه، این حیثش حیث اصل تزیینه، اونو داره بحث میکنه که کدام تزیین درسته کدام تزیین درست نیست. این یک نکته مهمه که حالا در نظر داشته باشید تا بقیه بحث فردا. دوستان میفرمان که هماهنگ شده برای اینکه 7:30 باشه که خود حالا چستره، اگر آیون جمعاً خیلی مشکلی ندارید همون 7:30 باشه، ما حرفی نداریم. نه همه روز دیگه 7:30 باشه، اون بحث ما هم دیگه عملا 8:30 میشه، اون سه‌شنبه و چهارشنبه.
کلاس
داره؟
مگه اینکه
بشت نداره؟
نه ساعت 8:00 کلاس
داره؟ 8:00 قدیم کلاس داره، نه 8:00
سعدی
نمیدونم اگر
اون
باشه من نمیتونم نصف محتل بشه. حالا اینو باید بپرسیم، پس آقا همون 8 هست فردا هم تو از آقایون بپرسیم بعد فردا هم همون 8 باشه تو بعد بپرسیم. نمیدونم
ساعت 8
بله حالا